استکباری و بالا به پایین داره و اصلا عزت ما و استقلال ما براش مهمه، میخواد این نباشد. لذا این نوع نگاه ها متاسفانه یک نوع به تعبیر حالا بعضی از همین خود دوستان و بعضی از این افراد یه بیانیه تسلیم در مقابل دشمنه. یعنی چی؟ ما بیایم خودمون تقلیل کنیم زی که ما بارها گفتیم این حق ماست. ما نه، دنیا میگه استفاده سولامیز انرژی هسته حق همه ملت هاست، قواعد بین المللی هم همینو میگه. بعد ما بیایم خودمون بگیم آقا ما میذاریم کنار و اونم تازه به امید اینکه شما تحریم های ما را رفع کنید. خب این خیلی پیام ذلت داره.
در خوشبینانه ترین حالت اگر نگیم خیانت، من فکر میکنم عدم فهم سیاسی این بیانیه.
بله،
همه
بله،
بندهاش.
بله بله، یعنی عدم شناخت دقیق از شرایط بین الملل، عدم شناخت دقیق از شرایط نهادهایی مثل آژانس انرژی اتمی، عدم شناخت دقیق از آمریکا و سلطه‌گران در حقیقت نظام بین المللی و این فضاها، یا اون بحثی که میگه تشکیل کشور مستقل فلسطینی که همون بحث دو دولتی است که به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل دیگه، این بحثی که تازه اسرائیلی ها هم قبول ندارن، همین اخیراً هم موضع گرفتند و از اون ورم بعد تازه با خواست مردم فلسطین، که مردم فلسطین رو خواستن. بله، ما مقام معظم رهبری هم تأکید کردن ما راه حلمون راه حلی که مردم فلسطین همشون بیان و تصمیم بگیرن. بله. اما اینکه ما این رو بذاریم دهن مردم فلسطین، اینم باز دوباره یعنی همش عقب نشینی. یعنی از داستان اشغالگری اسرائیل عقب بشینیم، از تمام ظلم‌ها و جنایتایی که آمریکا علیه ما کرده عقب بشینیم، به رغم کوتاه آمدن‌ها و تعلیق‌ها و خدمت شما عرض بکنم که تعهداتی که در برجام و سایر بحث‌ها قبلا ما عمل کردیم و اونا هیچ تعهد درستی رو عمل نکردن، دوباره بریم تعهد جدید بدیم و با یک حالت واقعا حقیر و ذلیلانه که متاسفانه اینها برای دشمن خب در حقیقت احساس قدرت ایجاد میکنه. یعنی احساس میکنه که با یک ملت ضعیفی مواجهه که خیلی راحت میتونه بهش دیکته بکنه. مطمئنا
آقای دکتر اگر مذاکره قرار باشه اتفاق بیفته، دشمن استناد خواهد کرد به این بیانیه.
بله،
شما از داخل داره این صداها شنیده میشه.
بله بله، لذاست که این خب مورد اعتراض جدی قرار گرفت و واقعا هم از جهت برهم زدن انسجام ملی، هم زیر سوال بردن عزت ملی ما و هم پالس ضعف به دشمن به صورت خیلی ذلیلانه و حقیرانه و و در حقیقت تحقیر ملت ایران، برخلاف اینکه ما باید دنبال عزت ملی و تقویت و اقتدار ملی باشیم. حالا اون نکته دومی هم که فهمودن که آیا این خلاف آزادی بیان نیست، خب اولا حالا کسی نگفت اینا رو بگید اعدام بکنید، یا خب اینا حرفی زدن نقد شده دیگه. اینکه اتفاقا قاعدش همینه، یک نظری داده میشه و نظرهای دیگه در نقد اون مطرح میشه. اتفاقا صدور این بیانیه علامت آزادی بیانه که یک گروهی داره میاد بر خلاف منافع ملی که همه اعتقاد دارن این خلاف منافع ملی است، یه بیانیه صادر میکنه، تو علامت آزادی بیانه.
بله.
و خب طبیعتاً حق نقدش قطعاً برای همه وجود داره و نقد این حرفا هیچ وقت منافاتی با آزادی بیان قطعاً نداره.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر مهدی ابوطالبی از نکات خیلی خوبی که در رابطه با این سوال مطرح کردن و امیدوارم شنونده عزیز هم پاسخ رو شنیده باشن.
در طول تاریخ کسانی بودند که مدح میگفتند و مدح میکردند ستمگران را، ظالمان را، زورگویان را. امروز هم هستند. امروز هم در دنیا کسانی هستند که زبان میگشایند به مدح پلیدترین انسانهای عالم، یا قلمهاشون رو با مزد، با مزدی کثیف و پلید در این راه به کار میندازند.
رادیو معارف رو میشنوید و برنامه پرسمان انقلاب رو همچنان با شما هستیم، با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553. هر سوالی که دارید نسبت به مسائل منطقه‌ای، مسائل جهانی، مسائل داخلی با ما مطرح کنید، با ما در میون بذارید، کارشناسان محترم برنامه انشالله پاسخگوی شما خواهند بود. همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مهدی ابوطالبی هستیم. جناب دکتر، شنونده محترمی با شماره 0915 4 رقم آخر 9342 این سوال رو مطرح کردن که اختلاف ونزوئلا با آمریکا ریشه در ارتباط اون کشور با ایران داره و اینکه علت لشکرکشی آمریکا به سواحل ونزوئلا چیه؟
بله، خب بحث آمریکا و ونزوئلا در حقیقت یک بحث عام‌تری است تحت عنوان آمریکا و منطقه آمریکای لاتین. از تقریبا سالها قبل، شاید بیش از دو دهه قبل، خصوصا از زمان آقای چاوز توی این فضا، آمریکا حیات خلوت خودش رو تو آمریکای لاتین به نوعی از دست داد. یعنی قبلا جز کوبا که حالا به نوعی تحت حمایت و نفوذ شوروی بود و بعدن هم روسیه، اکثر کشورهای آمریکای لاتین تحت نفوذ آمریکا بودن و اونجا حیات خلوت بود برای آمریکایی‌ها. منتها خب توی این دهه اخیر بیشتر این فضا اتفاق افتاده و ونزوئلا هم از جمله همین کشورهاست که در حقیقت با آمریکا به نوعی مشکل داره، نمیخواد زیر بار فشارهای آمریکا و دیکته‌های آمریکا بره و آمریکا هم همیشه در حقیقت به دنبال این بوده که یک حکومتی در حقیقت اونجا روی کار بیاد که کمون که جای دیگه هم همینو میخواد دیگه، یعنی حکومتی که مستقل نباشد، تحت سلطه باشد، فرمان پذیر باشد. اهمیت ونزوئلا هم خب به خاطر بحث نفت هست و منابع بسیار فراوان و زیاد نفتی که اونجا داره و میتونه در حقیقت تو فضای نفت دنیا و اوپک تاثیرگذار باشه. آمریکایی‌ها دنبال این هستند که از طریق در حقیقت ونزوئلا رو بحث قیمت نفت تأثیر بذارن، قیمت نفت رو بیارن پایین و از این طریق خب هم به خیلی از کشورهایی که با نفت در حقیقت درآمدشون تأمین میشه ضربه بزنن، از جمله جمهوری اسلامی و هم منافع خودشون رو در حقیقت تأمین بکنن. لذا دعوا سر اینه، یعنی ربطی به ما اصلش نداره. منتها خب طبیعتاً ونزوئلا به عنوان یک کشوری که با آمریکا به عنوان یک قدرت بین‌المللی زورگو و سلطه‌گر درگیر شده، طبعاً ما رو هم مثل خودش همدرد میدونه، در حالی که حالا ما قرابت‌های ایدئولوژیک یا دینی به اون معنا هم نداریم با هم دیگه و تنها وجه مشترک ما سلطه ستیزی است و مبارزه با استکبار در حقیقت. خب به خاطر همین هم خب ما در دولت‌های قبلی، خصوصا در دولت نهم و دهم، خیلی خوب با ونزوئلا ارتباط برقرار گرفتیم و حتی روابط اقتصادی خوبی داشتیم. توی این یکی دو دهه اخیر، خصوصا در دهه اخیر، روسیه و چین و ترکیه و اینها هم توی این منطقه آمریکای لاتین و ونزوئلا خیلی حضور پررنگی پیدا کردن، بحث‌های اقتصادی، بحث‌های تجاری و بحث‌های از این دست. لذا آمریکا به شدت این منطقه رو، تحولاتش رو برخلاف منافع خودش میدونه و از گذشته هم که دنبال این داستان بود که یک حرکتی انجام بده، کودتایی ایجاد بکنه که عوض بشه در حقیقت حکومت ونزوئلا، دنبال این داستان بود. الان هم که خب همین رئیس مجلسشون که خود این هم درس خونده آمریکا هم هست و اونجا تحصیل کرده و طبعا از لحاظ فکری، حالا حتی اگه نگیم از لحاظ سیاسی، با اونا ارتباط گرفته و کاملا حمایت شده و تحریک شده، حداقل از لحاظ فکری نگاه‌های وابسته داره و طبعا اون نگاه‌هایی که آمریکایی‌ها می‌خوان رو دنبال می‌کنه. لذا اونم تحریک کردن که این اتفاق بیفته، که بیاد اعلام بکنه که من رئیس جمهور هستم و با یک حرکت شبه کودتایی در حقیقت حکومت رو عوض بکنن. یه موقعی سفیر ایران در ونزوئلا میگفت یه ضرب المثل مانندی در اونجا مشهوره که میگن در تنها کشوری که توش کودتا امکان پذیر نیست آمریکاست، چون اونجا سفارت آمریکا نیست. یعنی سفارت آمریکا هر جای دنیا باشه دنبال کودتا و براندازی به نفع خودشه. لذا این یه واقعیتی است و لذا اخیراً هم همین آقای رئیس جمهور ونزوئلا مادورو اخطار داد و بیرون کرد اعضای سفارت آمریکا رو. لذا داستان اینه، اونا میخوان در حقیقت این منطقه و این کشور با توجه به شرایط خاص استراتژیکی که داره و ژئوپلیتیکی داره برش مسلط بشن و به این دلیل دارن مقابله میکنن و تلاششون میکنن که هر طور شده، ولو حتی با تهدید نظامی هم که شده، این آقای مادورو رو عقب بنشونن و حکومت مورد نظر خودشون رو در حقیقت اونجا روی کار بیارن. خب طبیعتا عرض کردم با این وجه مشترک، فقط ونزوئلا با ما این وجه مشترک رو داره در مقابله با زورگویی آمریکایی ها و دخالت های بیجای آمریکایی ها در امور داخلی ونزوئلا. لذا اینه داستان و الا لزوما ارتباطی با فضاهای ما نداره. آقای
دکتر فکر کنم بد نباشه که اینجا ذکر این مسئله رو بکنیم که متاسفانه در دهه 90 با دلایل واهی و اصلا کاملا غیر قابل دفاع ما ارتباطمون خیلی کم شد با منطقه آمریکای جنوبی و ونزوئلا، با این توجیه که ما می‌خوایم با ابرقدرت‌ها ارتباط بگیریم و کشورهای اروپایی و سفیدپوستان و چشم رنگی‌ها می‌خوایم ارتباط بگیریم. متاسفانه سرمایه‌گذاری کلانی که توی منطقه آمریکای جنوبی شده بود نادیده گرفته شد و چه بسا اونها هم یه مقداری دلچرکین شدن از ما به خاطر این قطع ارتباط. ولی خب به نظر میرسه نظام رویکرد درستی گرفته بود در ارتباط با ونزوئلا و لذا همین عصبانی میکرد آمریکا رو.
بله، بالاخره ما هم باید حالا هم از باب وظیفه انسانیمون با این ظلم و سلطه‌گری باید مقابله کنیم و از فضاهای خودمون استفاده کنیم و هم این که در حقیقت این اگه باب بشه دوباره اون دخالت‌های کودتاوار آمریکایی‌ها تو منطقه آمریکای لاتین و سایر دنیا هم باب میشه. و البته الان واقعا آمریکا خیلی دیگه ضعیف شده برای این جور کارها، هرچند بالاخره فشارهای خودش رو میاره و تو این کشورها هم بالاخره تو خود هم ونزوئلا اختلافات داخلی هست، مشکلات اقتصادی هم هست، اینا زمینای داخلیه که کمک میکنه به آمریکا. ولی خب در حساب باید این نوع حرکت‌ها و این نوع به تعبیری سنت‌های غلط جلوش گرفته بشه. حکومتی که برای مردم اومده باید برقرار باشه، اگرم قراره اتفاقی بیفته مردم دوره باید بیان در حقیقت در قالب یک قانون و انتخابات، نه مداخله بیرونی و فشار بیرونی.
خیلی متشکرم از استاد ابوطالبی عزیز که پاسخ خیلی کامل و جامعی به این سوال دادن و استفاده کردیم. فاصله ای بگیریم و برمیگردیم.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن. دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر. شور مسلمانیستی که می رود از یاد ما، وقت است دیگر باشد توفانی از فریاد ما. ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها با صبح روشن می شود.
خیلی متشکر و ممنونیم که همچنان همراه برنامه پرسمان انقلاب از رادیو معارف هستید. یکی از مخاطبان عزیز برنامه با شماره 0913 4 رقم آخر 4293 پرسیدن که چه قانونی میخواهند برای هشت شعبی در مجلس عراق تصویب کنند که آمریکا و طرفدارانش هم با آن موافق هستند.
بله، ببینید واقعیت اینه که ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام رحمت الله علیه الگوی بسیج رو در حقیقت به عنوان یک الگوی مردمی برای مقاومت و دفاع از کشور طراحی کردند و این الگو خیلی خوب جواب داد، هم در دفاع مقدس واقعا جواب داد، هم در تحولات بعد از دفاع مقدس در عرصه‌های مختلف. حتی یاد شما باشه شنوندگان عزیز، تو بحث واکسیناسیون فلج اطفال، خیلی از کارهای بهداشتی درمانی، کارهای جهادی که الان داره اتفاق میفته، سیل، زلزله و خدمات عمومی و عام المنفعه و اجتماعی که داره اتفاق میفته، در بحث نظامی و دفاعی که خب در دفاع مقدس داشتیم. لذا این الگوی واقعا سرمایه اجتماعی است برای هر ملتی. جمهوری اسلامی یکی از نکاتی که به نظر من حضرت امام رحمت الله علیه گفتن ما انقلابمون رو به دنیا صادر خواهیم کرد، یکی از نمونه های صدور انقلاب الگوی بسیج بود. بله. که ما به حمدالله تونستیم این الگو رو به خیلی از کشورها صادر بکنیم و خب یعنی نیروی مردمی که در حقیقت خودش با فضای خودش میخواد یک حرکتی رو تو کشور انجام بده. خب همین الگو شد حزب الله لبنان. بله. به عنوان یک گروه در حقیقت مردمی غیر وابسته به دولت که اسرائیلی ها رو اینها بعد از مدت های اشغالگری از لبنان بیرون کردن و البته بعدش هم فعالیت های اجتماعی و سیاسی که حزب الله در لبنان داشت و همواره هم محبوب ملت لبنان بوده. همین الگو در حقیقت در عراق بعد از فروپاشی صدام داستان هشت شعبی شد، در یمن دوباره همین شکل و ما اوج این حرکت رو در داستان سوریه دیدیم که نیروهای دفاعی مردمی از عراق و افغانستان و پاکستان و لبنان و حتی آذربایجان و اینها اومدند و لشکرهای نظامی رو شکل دادند و در حقیقت در مقابل تمام کشورهای اروپایی و غربی و عربی که با اسرائیل در حقیقت اون موقع میخواستن محور مقاومت رو ثابت کنن ایستادند و خطر بزرگی مثل داعش رو واقعا تا حد زیادی ریشش رو کندن از این منطقه و خب اونا دنبال اون دولت عراق و شام بودن که خب عملا از بین رفت
و سوریه جای شکست خورد که این الگو رو کنار گذاشت.
احسنت، دقیقا همینطور. یعنی سوریه اونجا در حقیقت شکست خورد که اون نیروهای مردمی که خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم سلیمانی اینها رو آموزش دادن و اون تشکلی رو ایجاد کردن اون متاسفانه توسط خود دولت تضعیف شد و به نوعی حالا خل اصلاح شاید شد و این فضای دفتن. لذا هر دو وجهش، یعنی هم نقطه قوت این جریان، هم از اون طرف خود تجربه سوریه در خل اصلاح یا تضعیف این نیروهای مردمی، این خب آمریکا به این نتیجه رسیده که پس مهمترین مانعش در منطقه همین جریان مقاومت با نیروهای هشت و حزب الله و بسیج و اینهاست، و اگرم بخواهد که این ضربه رو بزنه به جبهه مقاومت، راهش اینه که اینها چی بشن؟ عملا از بین برن. و لذا به همین دلیل داره دولت‌ها رو هم تحریک میکنه به این اومد که اینا خب چون دولتی نیستن دیگه، که اینها در حقیقت یک نیروی مسلح نظامی غیر دولتی هستند و خلاصه برای شما خطر دارند و منافع کشور رو به خطر میاندازن، و به این بهانه ها دولت ها رو تحریک میکنه و حتی تهدید هم میکنه که شما باید مثلا اینها رو
ضرب الاجل مشخص میکنه، بله. تا یه مدتی باید اینو
بله که اگه اتفاق نیفته فلان مشکلات برای شما ایجاد میشه. لذا با تهدید و زور و حالا خدمت شما عرض بکنم تحریک دنبال این داستان هست. به خاطر همینم هم خب ما همین اخیراً بحث خل اصلاح حزب الله لبنان رو داشتیم که باز آمریکایی‌ها دارن به شدت فشار میارن برای اینکه اتفاق در لبنان بیفته، و از اون طرف خدمت شما عرض کنم که در عراق هم همین بحث هست، که بحثی که فرمودند خب عده‌ای دنبال این هستن که یک قانونی یا شرایطی رو ایجاد بکنن که هشت و شعبی عملا خل اصلاح بشه و حذف بشه، و این همش برای همین خونسا کردن در حقیقت حرکت مثبت جبهه مقاومت و تضعیف جبهه مقاومت. لذا آمریکایی‌ها به شدت هم حمایت میکنن و هم حتی الزام و زور میکنن برای اینکه اتفاق بیفته که بتونن در حقیقت مهمترین مانعشون در منطقه رو بردارن. ولی خب واقعیت اینه که خیلی کار سختی است، یعنی انقدر این نیروها مردمی هستند و جاگیر شدن در کشورهای خودشون که طرفداری عمومی درشون زیاده. منتها خب بالاخره حالا اگر آمریکا دولت‌ها رو فشار بیاره ممکنه اتفاق بیفته. حالا جالبه توی همین داستان ونزوئلا هم اونها هم یک میلیشیای مردمی دارند که اونم الگو گرفته از جمهوری اسلامی است و کاملا هم با توجه به الگو جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن، و خیلی تحلیلشون اینه که اگه بخواد آمریکا همین حمله نظامی بکنه، ونزوئلا این نیروی نظامی مردمی رو هم داره،
بله،
و لذا میتونه ازش خوب استفاده بکنه در مقابل آمریکایی‌ها. لذا آمریکا داره خلاصه تو آمریکای لاتین هم خطر اینا رو حس میکنه، بنابراین بهترین راه اینه که این الگو رو تا میتونه چیکار کنه؟ حذف بکنه و تضعیف کنه.
خیلی متشکرم و ممنونم از جناب دکتر ابوطالبی که مطالب بسیار مهم و ارزشمندی رو بیان کردن، و همچنین از شما هم تشکر میکنم که تو این مدت برنامه با ما همراه بودید. در پناه حضرت صاحب الزمان در امن و امان و سلامتی و موفقیت باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه مدار، پاینده مانی و جاودان. ای دشمنم تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد میشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانما سلام علیکم. دایی ما یه مغازه داره که میخواد اجاره بده. ظاهرن که خانم آرایشگر اومده و میخواد مغازه ایشون رو اجاره کنه. دیشب داییم به من زنگ زد و گفت دایی جون قربونت برم، یه خانم آرایشگر اومده و میخواد مغازه رو برای آرایشگاه اجاره کنه، ولی خب شنیدم اجاره دادن مغازه برای کار آرایشگری بانوان یه جورایی شرعاً مشکل داره، درسته؟ گفتم دایی جان شما مقلد کی هستین؟ گفت من از حضرت آیت الله خامنه ای تقلید میکنم. گفتم خب به فتوای رهبری اجاره دادن مغازه به عنوان آرایشگاه زنانه شرعاً صحیحه و مشکلی نداره و شما مالک اون اجاره ای هستید که دریافت میکنی. ارادتمند.
خیلی ممنون از شما عزیزان شنونده که همچنان با رادیو معارف هستید. برای این لحظه شما برنامه پنجره رو در نظر گرفتیم. 20 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
معنادار زندگی کردن یه انتخابه. با گذشت هر روز ما بیوقفه در حال خلق قصه خودمون هستیم و به قصه خودمون اضافه میکنیم. قهرمان قصه ما کل روز رو برای هدفش زندگی میکرد و وقتی پاش به در منزل میرسید میشد مرد مهربون خونه و احساس تعلق داشتنش به خونواده.
یادم هست که وقتی پدر وارد منزل میخواستم بشن، بعد از یک روز سخت کاری، خب طبیعی است که مردی که میخواد وارد خونه بشه ناچاره که از مشکلات خونه، از مشکلات کاری برای خانوادش تعریف کنه. به هر حال خسته از کار هست، ولی ایشون وقتی وارد منزل میشدن مثل یک کسی که یه بار سنگینی به دوشش هست، اون بار سنگین رو بیرون از درب منزل میذاشتن و فارغ البال وارد خونه میشدن. گویی که اصلا صبح اول وقت انگار تازه از خواب بیدار شدند و شروع میکردند با مادر و بچه ها گفتگو کردن و خیلی شاد و سرحال این چند ساعتی که ما بیدار بودیم تا هنگام خواب رو سپری می کردیم.
پسری 9 ساله بود. چند روز بعد که پدرش رفت باز هم 9 ساله بود، اما دیگه بزرگ شده بود. از اون حادثه به بعد شده بود فرزند پدری بزرگ و شهید.
من ناصر باهنر هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و عمدتاً مشغول به کارهای آموزشی در دانشگاه و در مدارس هست. خب پدر از ابتدا در حوزه علمیه مشغول به تحصیل شدند و بعد هم در دانشگاه و در یک دوره طولانی تحصیلی در حوزه و در دانشگاه مشغول به کارهای تدریس و کارهای علمی و نوشتن کتابهای درسی دینی کشور شدند. مادر هم خانه‌دار بودند و رابطه مادر و پدر یه رابطه خیلی صمیمانه‌ای بود. خواهرها و برادرها هم الحمدلله تا به حال یه رابطه خیلی خوبی بین ما وجود داشته.
شهید دکتر محمد جواد باهنر متولد 13 شهریور 1312 در کرمان، روحانی و دومین نخست وزیر و سومین وزیر آموزش و پرورش بعد از پیروزی انقلاب بود.
تحصیلاتمون رو ابتدا در مکتبخانه شروع کردم و بعد از شهریور 20 بود که مجدداً مدارس علمی دینی شروع شده بود. 2-3 سال گذشته بود که ما وارد حوزه علمیه کرمان شدیم و از همون اوان به تحصیلات دینی پرداختم. منتها در این بین تحصیلات کلاسیک خودمون را تا حدود دیپلم در کرمان ادامه دادم.
ما 9 خواهر برادر هستیم بودیم. من آخرین فرزند خانواده هستم و شهید باهنر دومین فرزند خانواده بود.
محمد رضا باهنر هستم. مدت مجلس بودم، مسئولیت‌هایی داشتم، 7 دوره و الانم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم. ما یک خانواده پرفرزند بودیم، یعنی 9 تا خواهر و برادر بودیم و شهید باهنر فرزند دوم خانواده بود و من فرزند 8 خانواده بودم. خانواده هم خب یه خانواده نسبتاً از نظر اقتصادی ضعیف بود، طبقه سوم اون زمان به حساب می اومد. مرحوم ابویمون یه موازه خیلی کوچیک کم درآمدی داشت که حدود 30-40 سال هم تو اون موازه خودش کار میکرد و از زندگی میگذشت. ارتباط ما با شهید باهنر متولد 1312 و حدود مثلا 18 سال 19 سال با هم دیگه اختلاف سنی داشتیم. 6-7 ماهی بودم، 1 ساله بودم که دیگه شهید باهنر از کرمان تقریبا درس مشقای ابتدایش تمام شده بود و هجرت کردن به قم برای ادامه تحصیلات حوزوی. خب اون موقع هم رفت آمدها سخت بود دیگه، هم از نظر اقتصادی بالاخره مشکل بود، هم ارتباطات، هم ارتباطات امروزی نبود و موقعی که می رفتن دیگه مثلا گاهی 3-4 ماه یک دفعه این نامه رو می نوشتن، مثلا پستی می فرستادن به دست می رسید و می خوندیم، مثلا گاهی پاسخ می دادیم و چیزی. و داستان اینجوری بود، یعنی عملا من شاید بگم که قبل از اینکه من دانشگاه سال 1350 دانشگاه علم و صنعت قبول بشم و تهران هجرت کردم، اومدم تهران و منزل شهید باهنر بودم.
پدر و مادر شهید باهنر بودن کار آسونی نبود، ولی حتما کردارشون رو به جای حرفهاشون نشونده بودن و فرزندشون رو انسان بار آوردن و شد فرزند روزهای سخت. برادر ایشون محمد رضا باهنر اینگونه از ویژگی‌های شخصیتی شهید برامون میگن.
از ویژگی‌های شخصیتی شهید باهنر هم یه آدم بسیار پرکار و کم سر و صدایی بود. شورای انقلاب مدتی که به اصطلاح مسئولیت اداره کشور رو زیر نظر حضرت امام به عهده داشت، یعنی عملا هم کار مجلس رو میکرد هم کار دولت رو میکرد و چیز میکرد، بعد از مدتی که کارش تموم شد به اصطلاح رئیس جمهور مستقر شد، دولت مستقر شد، مجلس مستقر شد، خب شورای انقلاب دیگه عملا میواز کارش تموم بکنه. مرحوم هاشمی رفسنجانی تعریف میکرد، میگه ما دیدیم که کم سر و صدا ترین و عمیق ترین آدم تو بین ماها شهید باهنر هست و مسئولیت به اصطلاح ارائه کارنامه شورای انقلاب رو به عهده ایشون گذاشتیم.
یکی از ویژگی های این شهید بزرگوار این بود که خستگی ناپذیر کار میکردن. قبل از انقلاب درست مسئولیتی نداشتن و مهمترین کارشون تألیف کتاب‌های درسی دینی آموزش پرورش بود و تدریس در دانشگاه و سخنرانی در مجامع علمی و مذهبی، ولی صبح‌های خیلی زود از منزل بیرون می‌رفتند و شب‌ها دیر وقت می‌اومدند. بعد از انقلاب هم به واسطه مسئولیت‌هایی که به ایشون سپرده شده بود این حجم کار خیلی بالا رفته بود، تا جایی که ایشون در یه زمانی مشکل چشم پیدا کردن، تو منزل می اومدن با یه موادی چشمشون رو شستشون می دادن ولی اثر نکرد. بعد مدتی دکتر رفتن، دکتر به ایشون تجویز کرد که شما باید حداقل 1 هفته تا 10 روز استراحت مطلق داشته باشید و اگر استراحت نکنید بیناییتون کم کم از دست خواهد رفت. بعد ایشون گفته بودند که ما تازه آرزو داشتیم که بعد از انقلاب یه همچین روزهایی رو ببینیم و به این مردم خدمت بکنیم. چطور میشه که حالا که من به آرزوم رسیدم از خدمت به مردم غافل بشم؟ نه، باید یه کار دیگه ای انجام بدیم. که بعد دکتر بهشون گفته بود شما باید از عینک تیره استفاده کنید.
مرد انقلاب که باشی تمام عمرت رو می جنگی و دردها و مشکلات و خستگیها و حتی بیخوابیها رو به جون می خری، اما استراحت رو می گذاری برای سالهای بعد از نبودنت.
شهید باهنر که خب اتاق اجاره‌ای تو میدون قیام زندگی میکرد، اونا که تهران زندگی میکنن میشناسن، فاصله میدون قیام تا دانشگاه تهران شهید باهنر اینو تعریف میکرد که اون موقع ها ما مثلا صبح که میومدیم 2 ریال پول داشتیم، یا اگر زودتر را میافتادیم پیاده این راه رو طی میکردیم، 40 دقیقه 45 دقیقه 1 ساعت پیاده میومدیم دانشگاه و 2000 رو نگه میداشتیم، 2 ریال رو نگه میداشتیم برای نهار ظهر. و اگر یه موقعی تنبلی میکردیم یا نمیتونستیم زود را بیافتیم، دیر میشد، مجبور بودیم پول رو بدیم سوار اتوبوس بشیم و دیگه نهار خبری نبود، یعنی یا نهار یا خلاصه سوار اتوبوس شدن.
مرحوم حجت الاسلام سید محمود دعایی از دوستان شهید محمد جواد باهنر.
آقای باهنر